که در حقیقت الان کل دوران شما این زندگیشون دوران رهبری سید در منطقه بوده، میبینید که چقدر عاشقانه پای مقاومت ایستادن. من این را از نزدیک دیدم و واقعیت اینه که خسران بزرگی بود، ولی از اون طرف خداوند وعده داده که اولا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. او مرده نیست، او زنده است و روحش معید در حقیقت جریان حق است. و از اون طرف جریانی که در حقیقت قرص کرده دیگه یک نهالستان نیست، یک باغ پرثمره، که این باغ پرثمر به هر حال جواب میده. نه کنید عصبانیت اونها از اینکه 85 تن ماده منفجره رو سر سید خالی کردن بغضشون رو نشون میده.
بله.
باورشون به اینکه دارن از بین میرن، یعنی اونها به جد باور کردن دارن از بین میرن. برای همین یک انسان با یک در حقیقت چند گرم ماده منفجره از دنیا میره، اینها به کشته میشه. اینها 85 تن ماده منفجره اون شب در زاهیه خالی کردن،
بمب‌های بتونی سنگرشکن،
بمب‌هایی که یک دونه سنگرشکنی که میره پایین منفجر میشه و نشون میده که دشمن بغضش و در حقیقت کینش خیلی جدیه. جریان حق پیروزه
و زمین به بندگان صالح خدا به ارث میرسه.
بله، حجت زمین خالی از حجت نیست. همونطوری که شهید عباس کریمی رفت به حقیقت سید آمد، همونطوری که بعد از حضرت امام حضرت آقا اومدن. انشالله که حضرت آقا عمرشون پایدار باشه، همه مقاومت الان تکیهشون به ایشون هست، ما گوشمون باید به ایشون باشه و انشالله با رهبری ایشون بتونیم از این پیچ سخت تاریخی عبور کنیم. به هر حال جنگ دشمن دست و پا بسته نیست، او هم تلاش میکنه، ما هم باید بیشتر تلاش کنیم. بیشتر تلاش بکنیم. دانشگاه هم اینجا وظیفه داره، یعنی ما نمیتونیم سرمون رو در حقیقت رو برگردونیم، بی‌توجه باشیم با همه وجود. اون بخشی که میتونیم حضوراً، اون بخشی که باید در پشتیبانن، همه این وقتی که میفهمن فرد، این فرد ابعاد مختلف داره و بایستی به عنوان نصب العین قرار بگیره که امروز کاری واجب تر از حمایت از حق، که حق الان جلوش جلوه مقاومته، جلوه مقاومته، الان کاری بالاتر از این نیست و همه ما بایستی هر آنچه که داریم در توان بذاریم و فقط تقدیم کنیم به این تقویت این جبهه انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر تهرانچی خیلی ازتون متشکرم به خاطر صحبت‌های ارزشمندتون و انشاءالله هممون برای آزادی سرزمین‌های اشغالی و حسابرسی از رژیم صهیونیستی نهضت سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان جبهه مقاومت رو ادامه خواهیم داد.
به هر حال ما مسلمه که بایستی انتقام این خون های پاک رو بگیریم.
بله.
و این وظیفه ماست که موندیم و این خونها رو بایستی منتقم باشیم. انشاءالله که روز خواهد آمد که در انشاءالله در قدس نماز بخونیم و این رژیم صهیونیستی، این قده سرطانی رو از منطقه پاک کنیم انشاءالله.
توکل به خداوند مهربان. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خدا حقه، نبایستی احساس ضعف کرد. وعده خدا حقه، اگر و این تنصر الله
ینصر کن. خیلی متشکرم، با تو خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا حافظ.
با آقای دکتر محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره شهادت سردار عباس نیلفروشان. متن این پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار پر افتخار، مجاهد و مهاجر فی سبیل الله، سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان از فرماندهان پیشکسوت و جانبازان سرفراز دفاع مقدس و مستشار سپاه در لبنان در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در شامگاه روز جمعه ششم مهر ماه به همرزمانی شهیدش پیوست. مجاهدت‌های این سردار مجاهر در سنگر دفاع مقدس، جبهه مقاومت، امنیت کشور و دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام ترجمان ایمان، فداکاری و مجاهدت در راه امنیت کشور و آزادی قدس شریف بود. معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، معاونت عملیات ستاد کل سپاه، ریاست دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی، آموزش و تربیت نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های مختلف ایشان در لباس سبز پاسداری بود که در همه این مسئولیت‌ها موفق و سربلند بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان عزیز، شهادت این شهید گرانقدر را به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و خانواده معظم و همرزمان آنان و آحاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی به ویژه استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض می‌کند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شما همچنان شنونده برنامه روزنه هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. اما خبری هم بشنوید از دانشجویان بسیجی دانشگاه انقلاب اسلامی که گفتند مقاومت تضعیف نخواهد شد. دانشجویان بسیجی دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی در بیانیه ای جنایات رژیم صهیونیستی در پی حملات اخیر به لبنان و فلسطین را محکوم کردند. اما وزیر بهداشت هم در پیامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله گفت سنت الهی و باور عمیق صدیقین و شهدا، پیروزی و ماندگاری رهروان راه حق و شکست قطعی ستمکاران را به دنبال دارد. محمد رضا ظفرقندی در پیامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله نوشت رژیم صفاک، ددمنش و کودک کش صهیونی در ادامه جنایات بی حد و حصر خود که با حمایت اربابان سلطه و مدعیان دروغین حقوق بشر در طول سالهای متمادی رقم زده شده، بار دیگر به کشتاری وحشیانه علیه مردم مظلوم لبنان و بزرگ مرد مقاومت سید حسن نصرالله انجام دادند و مردم شریف و شیعیان مظلوم لبنان را داغدار کردند. سنت الهی و باور عمیق صدیقین و شهدا، پیروزی و ماندگاری رهروان راه حق و شکست قطعی ستمگران را به دنبال دارد. ضمن درود به روان پاک این شهید بزرگوار و تمامی شهدای مظلوم لبنان و فلسطین، از خداوند منان رهایی از این رنج و محنت مدید و غمبار را مسئلت می کنم. اما با اعلام ساعت 9:40 همچنان برنامه روزانه رو ادامه میدیم با خبری دیگر که در سر تیتر خبرها خدمتون عرض کردم، حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از نخبگان با اعطای تسهیلات بلاعوض تحقیق و توسعه. میخواییم با آقای دکتر ملکی فر صحبت بکنیم، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. خب آقای دکتر، درباره حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی از نخبگان بفرمایید که چقدر میتونه این حمایت در پیشبرد اهداف نخبگان تاثیرگذار باشه.
خواهش میکنم. عرض کنم که همجور که میدونید ما الان در کشورمون حدود 10,000 شرکت دانش بنیان داریم.
بله.
خیلی از این شرکت های دانش بنیان، البته که خودشون همه این شرکت ها دستی بر آتش توسعه فناوری دارن و حتما توسعه دهنده فناوری هستن که به در واقع عنوان شرکت دانش بنیان انتخاب شدن، اما نیازهای فناورانه‌ای دارن که علاقمندن این نیازها رو، این فناوری ها رو از طریق همکاری با نخبگان جوان و جامعه دانشگاهی کشور کسب بکنن. مثلا فرض بفرمایید الان یه شرکت دانش بنیان در حوزه ماشین سازی مشغول به کار، داره محصولی رو توسعه میده، اما علاقمنده که از هوش مصنوعی یا فناوری‌های مثل هوش مصنوعی هم در این ماشین‌آلات و تجهیزاتی که داره تولید میکنه استفاده کنه. خب ما برای اینکه ارتباط بین شرکت‌های دانش بنیان و جوانان و نخبگانمون رو تسهیل بکنیم، همونجور که شما هم اشاره کردین، یه خدمتی رو تدارک دیدیم به نام کمک هزینه بلاعوض تحقیق و توسعه.
بله.
کمک هزینه بلاعوض تحقیق و توسعه میگه که اگر یه شرکت دانش بنیان نیاز فناورانه‌ای رو فراخوان بکنه و یه تعداد در واقع دانش آموخته یا تیم های دانشگاهی بیان پروپوزال های خودشونو، پیشنهاد های خودشونو بدن و احدی از اونا انتخاب بشه، یه تیم یا یه فرد انتخاب بشه به عنوان تیم یا فرد برتر که میتونه اون تحقیقات رو به ثمر برسونه و اون نیاز فناورانه شرکت دانش بنیان ما رو مرتفع بکنه، اون وقت ما تا 70% و بعضا تحت شرایط تا 90% اون قرارداد تحقیقاتی که بین دو طرف منعقد میشه رو به شکل بلاعوض پرداخت میکنیم. در واقع ما داریم کمک میکنیم که ظرفیت جوانان و نخبگان دانشگاهی ما در راستای حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان بسیج بشه. این یکی از مدل‌هایی که ما کمک میکنیم نخبگانمون متصل بشن به شرکت‌های دانش بنیان.
در حقیقت شما میخواید بگین رکن اصلی این اقتصاد رو پول و زیرساخت‌ها نمی‌سازه، بلکه اون پژوهشگران و فکر اندیشمندانه اونهاست که این رو می‌سازه، درسته؟
همینطوره. ببینید دقیقاً همینجوره. الان بیش از 70 ساله که یه مفهومی تحت عنوان اقتصاد دانش یا اقتصاد دانش بنیان یا
بله.
اقتصاد مدرن مطرح شده که همونجور که شما اشاره کردین به درستی، رکن اصلیش بیش از اینه که پول باشه یا تجهیزات و امثال اون باشه، همین استعدادهای جوان هستن که در واقع این اقتصاد جدید رو میسازن. همین تالنت ها هستن، همین جوانای ما هستن که الان حالا یا دارن در مقاطع عالی ارشد و دکترا تحصیل میکنن یا از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و تو بازار مشغول کارن. رکن اصلی اقتصاد دانش بنیان همین جوانان دانش آموخته یا دانشجوی دانشگاه هست.
آقای دکتر ملکی فر، ما میتونیم بگیم که نسبت به کشورهای همسایه‌مون به اقتصاد دانش بنیان نزدیکتر هستیم؟
ببینید ما از بزرگترین الزام توسعه اقتصاد دانش بنیان
بله.
که نیروی انسانی دانش آموخته است، به قول معروف سرمایه انسانی ها
بله.
بهش میگن هیومن کپیتال، ما واقعا از لحاظ تعداد نیروی انسانی دانش آموخته بی نظیریم در کشورهای منطقه و کشورهای اطراف. منتها اقتصاد دانش بنیان لوازم دیگری هم داره. مثلا یکیش فرض بفهمید فضای کسب و کاره یا زیر ساختای نهادی و قوانینه. خب اونا هم حتما باید توسعه پیدا کنه، وگرنه کارآفرینی برای جوون دانشگاهی ما خیلی آسون نخواهد.
درسته.
یعنی ریسک های کارآفرینی میره بالا. اگر این شکل، اگر این فضا فضای مناسبی باشه برای کارآفرینی، ریسک ها کم شده باشه با سیاست گذاری های هوشمندانه دولت،
بله.
اون وقت منابع مالی هم خود به خود سرازیر میشه به این حوزه.
یعنی
منابع مالی و نتیجه اون سیاست ها میتونیم ببینیم، چون در کشور الان منابع مالی مشکلی نداریم.
بله. آقای دکتر، میتونین تعداد دانشجویان و در حقیقت پارک‌های علم و فناوری رو به ما بگین، چون ما خیلی از مخاطبانمون جوانان هستن. این مجله که ما داریم توش با شما صحبت میکنیم، مجله علمی روزنه است و این مجله مجله علمی فناوران است. مخاطبان ما هم میتونن دانشجویان باشن، میتونن فناوران باشن، میتونن محققان باشن. در مورد این تعداد بگی تا دانشجویان و در حقیقت علاقمندان بتونن به این سمت بیشتر گرایش پیدا بکنن.
ببینید، ما یه دوره‌ای در اوج بودیم به لحاظ تعداد دانشجو. در سه مقطع ارشد کارشناسی و ارشد و دکترا، زمانی بود که متولدین دهه 60 که پرتعداد بودن رسیدن به در واقع مقطع دانشگاه. من فکر میکنم در یه دوره‌ای در اوج قرار داشتیم تا 4,600,000 تا دانشجوی همزمان هم داشتیم. مطابق با بالا رفتن سن دهه 60 و خروجشون از مقطع دانشگاه، فکر میکنم اخیراً رسیدیم به حدود 3,000,000 دانشجو که همین عدد از جمعیت بعضی از کشورهای دنیا بیشتره.
درسته.
بله. من تا یادم نرفته اجازه میدین اون شکل دوم اون
بلاغتم
بگم. شکل ببینید، شکل اولش همونجور که عرض کردم از اعلام نیاز شرکت دانش بنیان شروع میشه. یعنی نخبگان جوانی که بعضن شنونده این برنامه هستن میتونن به سایت صندوق مراجعه بکنن، اون فراخوان ها مشکلات و نیازهای شرکت دانش بنیان رو ببینن، هر کدوم که متناسب با حوزه فعالیتشون بود اقدام بکنن، اونجا پیشنهاد خودشون رو ثبت بکنن و بعد ما اینا رو ارزیابی و در واقع بهترین ها رو انتخاب میکنیم. منتها شکل دیگریش هم وجود داره. شکل دیگریش اینه که یک نخبه جوان پیشنهادی داره، فکر میکنه صاحب فناوری است یا اگر منابع مالی داده بشه بهش میتونه فناوری خوبی رو توسعه بده، تحقیقاتی رو انجام بده.
اونها هم
میتونن پیشنهادهای خودشون رو تو سایت صندوق ثبت کنن. ما سعی میکنیم براشون شرکت مناسب پیدا کنیم، شرکتی که بهشون کمک بکنه اون فناوری رو در واقع توسعه بدن و تجاری سازی بکنن. در این حالت هم اگر یه شرکت دانش بنیان که احتمالاً شتاب دهنده دانش بنیان خواهد بود، طرح نخبه ما رو بپذیره که میزبانی بکنه، وقت ما همین تا 500,000,000 تومان کمک بلاعوض رو میدیم. پس نخبگان جوان ما میتونن به دو شکل
بله.
حمایت بهره مند بشن. یکی اینه که اگر بیان نیازهای شرکت ها رو ببینن، فکر کنن یکی از این نیازها رو میتونن برطرف کنن با تحقیقاتشون. شکل دومش اینه که پیشنهادی دارن، ایده ای دارن، فناوری دارن، برن اونجا در واقع ثبت بکنن. اگر شرکت دانش بنیانی و معمولا شتاب دهنده دانش بنیانی روبروش اون رو پسندید، اون وقت ما به عنوان وظیفه در واقع صندوق هستش که اون منابع مالی مورد نیاز برای اجرای اون طرح رو تا سقف 500,000,000 تومان بلاعوض تأمین بکنه.
بسیار عالی. رکن اصلی اقتصاد جدید پس این دو مورد بهتری که شما فرمودید هست. یکی اول نیازهای شرکت ها رو بسنجند و بعد هم ایده های خودشون رو ثبت کنن. شاید با ثبت ایده هاشون شرکت هایی باشن که از این ایده ها حمایت بکنن و در حقیقت اونها هم مشغول به کار بشن و استفاده بشه ازشون. آقای دکتر، ما در دانشگاه ها درسته که حالا ما ایده های دانش بنیان داریم، نخبگان داریم، اما هنوز اونطوری که باید و شاید این مسئله دانش بنیان ها در کشور ما برای دانشجویانمون جا نیفتاده. مثلا اگر بهتر جا بیفته، شاید تعداد زیادی به این رشته ها گرایش پیدا کنن. گرایش دانشجویانمون به این رشته و نخبگانمون باعث میشه که کشور ما خب در این زمینه پیشرفت های زیادی بکنه و مقام علمی بهتری رو کسب کنه. چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم برای اینکه دانشجویان و دانش آموزانمون رو حتی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی علاقمند کنیم؟
دست رو نکته خیلی درستی گذاشتی، چون ما الان وقتی تعداد رو نگاه میکنیم میبینیم ما حدود 3,000,000 تا دانشجو داریم.
بله.
و یه تعداد چند میلیونی فارغ التحصیل که سالهای زیادی از فارغ التحصیلشون نگذشته. ما به اطرافمون نگاه میکنیم، فارغ التحصیل دانشگاهی زیادی رو میبینیم که تا مقطع ارشد یا بعضا دکترا تحصیل کردن، ولی چه بسا اصلا در جای مناسبشون کار نمیکنن یا مثلا رفتن سراغ کارمندی به جای کارآفرینی. در این سمت ماجرا، پس در یه سمت ما میلیون ها در واقع دانشجو و فارغ التحصیل داریم و هزاران عضو هیئت علمی.
بله.
در این سمت ما 10,000 شرکت دانش بنیان بیشتر نداریم.
البته که ده هزار تا.
بله. یعنی ما نرخ، همونجور که شما اشاره کردیم، نرخ گرایش جمعیت دانشگاهی ما به کارآفرینی چندان مطلوب
نیست.
یعنی اکثر جوانان ما یا حالا در مشاغل نامرتبط مثلا مشغول به کارن، یا فرض بفرمایید بیکارن، بعضن چون نرخ بیکاری هم الان نرخ مطلوبی نیست، یا بیکارن متاسفانه، یا دارن تحصیلات رو ادامه میدن نه به عنوان اینکه واقعا خودشون علاقه زیادی داشته باشن یا احساس نیاز بکنن، بلکه برای اینکه این بیکاری رو در واقع به نوعی میشود گفتش که به تعویق بندازن.
بله، بله.
خب در این شرط در شرط اقتصادی که اکنون هستیم، ما نیاز داریم به رشد اقتصادی، نیاز داریم به تولید بیشتر، نیاز داریم به کارآفرینی.
بله.
و هر کارآفرین میتونه ده ها و صد ها و بلکه هزاران فرصت شغلی برای هم‌نوعان خودش ایجاد بکنه. پس ما حتما باید نرخ کارآفرینی دانشگاهیانمون رو افزایش بدیم.
بله.
البته که نباید افراط و تفریط بکنیم، بلکه خیلی دانشگاهی باید کارمند بشن، ولی خیلی هاشون هم باید کارآفرینی بکنن. چه کنیم که جوون ما، نوجوون ما و حتی کودک ما در واقع تشویق بشه؟ یک عرض کردم، اون لوازم و اون فضای مناسب رو دولت باید با سیاستاش فراهم بکنه. تلاش‌های زیادی شده ولی هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. اگر وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت بهینه باشد، اون وقت منابع مالی هم خودش سرازیر میشه. دیگه باید چیکار کنیم؟ رسانه‌های ما حتما باید فعال باشن. ما باید نمونه‌های موفق رو بیشتر از این به بچه‌ها
به نمایش بذاریم که بقیه ببینن و بدونن.
بله. مسابقه های مثل میدون یا مسابقه های مثل شکوفا که ما خودمون صندوق نوآوری و شکوفا با همکاری صدا و سیما تولید و پخش کردیم تا الان دو فصلشو، خب تلاش میکنه نشون بده نمونه های موفق کارآفرینی.
بله بله بله.
بله. و دانشگاه ها هم باید آموزش های کارآفرینی رو یواش یواش دیگه تو سیلابس هاشون بیش از پیش بگنجونن. یعنی باید در کنار درسایی که در کنار دروسی که به بچه ها میدن، یواش یواش خم و چم کار و کارآفرینی رو هم به بچه ها آموزش بدن تا آماده بشن برای این فضا.
من فکر میکنم این مورد آخرم خیلی موثر باشه، وقتی که ما درسی رو در بین درسامون، چه توی مدت تحصیلمون در دبیرستان و بعد توی دانشگاه داشته باشیم، این باعث میشه که گرایش ما به این کارها بیشتر بشه و چه بسا خیلی از این پایان نامه ها هول و هوش همین فناوری ها به چرخه و در حقیقت ارائه بشه. البته امیدواریم پایان نامه هایی که ارائه میشه واقعا از مرحله عملی به مرحله اجرایی هم در بیاد. آقای دکتر، نکته هست که من نپرسیده باشم شما لازم بدونید بگید؟
نه، من عرضی ندارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. گفتم شاید نکته باشه که بخواید در تکمیل بگید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی. باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دانشجویان بسیجی دانشگاه انقلاب اسلامی هم اعلام کردند که مقاومت تضعیف نخواهد شد. دانشجویان بسیجی دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی در پی حملات اخیر به لبنان و فلسطین را محکوم کردند و بیانیه‌ای هم در این باره صادر کردند. شما شنونده برنامه روزانه بودید. این مجله علمی از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 تا 9:55 دقیقه به شما تقدیم میشه. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 و 30162 به ما بگید. اما آخرین خبر ما در برنامه روزانه امروز پیام هیئت رئیسه دانشگاه تهران هست که گفته شده سید حسن نصرالله به بسیاری از جنبش‌های آزادی بخش جهان الهام بخشید. متن پیام تسلیت هیئت رئیسه دانشگاه تهران به این شرح است: شهادت رهبر مجاهد حزب الله لبنان سید حسن نصرالله ضایعی دردناک نه تنها برای مردم لبنان بلکه برای همه مسلمانان و تمامی آزادگان جهان است. این روحانی نستوه در طول بیش از 3 دهه رهبری نهضت مردم لبنان در برابر حکومت غاصب و تروریست صهیونیستی ایستاد و به بسیاری از جنبش‌های آزادی بخش جهان الهام بخشید. بیگمان شهادت این رادمرد مجاهد به دست صفاک زمان موجب افزایش توان آزادی خواهان علیه زورگویان جهان خواهد بود. هیئت رئیسه دانشگاه تهران دردمندانه شهادت این قهرمان مقاومت را به امت اسلامی خاص 2 ملت لبنان و ایران تسلیت می‌گوید. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکاران در برنامه روزنه کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو شهادت سید حسن نصرالله و همچنین شهادت سردار سپاه پاسداران سردار نیل فروشان رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که همه ما بتونیم ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم. با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره. شنوندگان عزیز صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. 9:56 است. همراه ما بمونید. حزب الله پیروز است. دلی که بر ندارد چشم از آن دلخواه پیروز است، تا پای مردی می کند در راه پیروز است. زمان پلکی زد و بانگ رحیل آمد، سواران را هر آن کس زنده شد زین فرصت کوتاه پیروز است. به جز صبح وصال دوست فتحی نیست، در عالم دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه پیروز است.
بکش ما را که ما را زنده تر کرده است مرگ. آری بترس از داغ غزه، اشک لبنان آه پیروز است.